بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل سؤالی را که مطرح شده بود توسط برخی از دوستان درباره این که اگر مطابق دلایلی که گفته شد پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام علاوه بر معارف اعتقادی و عبادی و امور مربوط به شریعت نسبت به مسائل تاریخی و طبیعی نیز علم همه جانبه و کامل داشتند، چرا ما در سیره عملی آنها یا علمی آنها در خصوص این بخش از مسائل و معارف آن گونه که در رابطه با مسائل عبادی و اعتقادی و شرعی می‌بینیم تفصیلی که اونجا هست اینجا نیست، به ندرت گاهی مواردی را بیان کرده. عرض کردیم که این مطلب دلائل ما را بر علم گسترده و همه جانبه آنها نسبت به طبیعت شناسی و نسبت به تاریخ نفع نمی کند، ناقض آن نیست، بلکه بایستی به حکمت و فلسفه و وجه این تفاوت ما پی ببریم اگر بتوانیم، و الا ملازمه منطقی نیست بین این که کسی اگر چیزی را بیان نکرد پس نمیدانسته است و اگر بیان نمی کند پس نمیداند، هیچ ملازمه ای نیست. و از اون طرف ملازمه منطقی نیست که اگر کسی مطالبی را میداند حتما بایستی همه آنها را بیان کند. نخیر، به لحاظ منطقی و عقلی بین این دو مطلب تلازمی وجود ندارد. اما اینکه وجه تفاوت، سر تفاوت چیست، نکته ای را در پایان جلسه قبل به سرعت و فشرده بیان کردیم. سرعت و فشرده عرض کردیم که ما اولا مطالب و معارفی را که توسط پیامبر و معصومین علیهم السلام بیان شده است می توانیم به دو بخش تقسیم کنیم. آن بخشی که از نظر هدایت متن هدایت است، یعنی مربوط به اعتقادات درباره خداشناسی است، درباره عالم معاد است و مسائلی از این قبیل، یا مربوط به وظیفه انسان نسبت به خداوند است، یعنی بحث عبادات، یا وظیفه انسان نسبت به خود و دیگران است، مسائل احکام، معاملات، عقود، ایقاعات، امثال اینها. اینها در متن هدایت وحیانی قرار دارد، لذا اینها تفصیلی باش برخورد شده. اما مطلب بخش دوم اموری است که در متن هدایت نیست اما مرتبط با هدایت است، نقش هدایتگری دارد، گرچه خود مستقیما از مقوله اعتقادات یا از مقوله احکام و عبادات نیست اما تأثیر گذاره. مثلا یک وقت هست که قرآن کریم درباره علم خداوند، قدرت خداوند، اراده و حکمت خداوند و صفات ذاتیه و فعلیه آیاتی بیان می کند. فراوان هم هست، فراوان هست آیات مربوط به این مسئله. اما یک وقت هست که راهنمایی می کند، یعنی به انسان راه را نشان می دهد که برای شناخت خداوند علم و حکمت و قدرت و سایر صفات جمال و جلال الهی چه باید بکند. اینجاست که می فرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. توصیه می کند به مطالعه در آیات آفاقی و انفسی. آیا ابزار را هم در اختیار انسان قرار داده است که توصیه می کند؟ آری، ابزار آن حس و فکر است، یعنی مشاهده از طریق هوا، به واسطه حواس، و بعدم تفکر. بنابراین در این زمینه چون ابزار تفکر، ابزار معرفت را انسان داره، قرآن هم متن اعتقادات را بیان کرده، چون مسئله خیلی مهمه، اساسی است، و هم راهنمایی کرده. در حوزه عبادات که میرسیم میبینید که فکر و تفکر در اونجا راهی نداره. هیچ وقت قرآن یا در روایات توصیه نمیشود که انسان به تفکر و تعقل اقدام کند تا به تفاصیل عبادات و احکام شرعی پی ببرد. برعکس اونجا میبینید که عقل را میفرمایند خیلی محدوده، این دایره عقل بسیار محدود و اندکه. مثلا ان دین الله لا یصاب بالعقول، یا میفرمایند که فهم حقایق قرآن در این زمینه ها از عقل فاصله داره، دوره. و تأکید و توصیه این است که بایستی به حاملان معارف قرآنی رجوع بشود. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اینجا بایستی به اهل ذکر رجوع کرد، به اهل بیت باید رجوع کرد که حاملان معارف قرآن. خب این واقعا وقتی ما دقت میکنیم ببینیم روشی است بسیار منطقی، عقلانی. خود این تفاوت و این شیوه عقلانی است. پس حاصل عرض ما این شد که اولا معارف و مطالب دو بخش است، بخشی که در متن هدایت، بخشی که تأثیر گذاره و بخش مقدمی داره، ارتباط داره. و ثانیا راه فهم معارف گاهی منحصر در وحی است، مثل مسائل مربوط به عبادات، و گاهی از طریق حواس و تفکر عقلی هم میتوان به معرفت رسید. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. خب پس وقتی خداوند سبحان هم قوای، یعنی راه معرفت فکری و حسی را برای انسان فراهم کرده، و هم در طبیعت شناسی مسئله و مقوله به گونه ایست که عقل و فکر و تجربه جواب میدهد، خب طبیعی است بایستی اینجا حد اقلی برخورد بکنه. این منطقیه. در حوزه اعتقادات و حوزه عبادات اهمیت مسئله یک محدود بودن راه عقلی و حسی، دو ایجاب میکنه، اختزا میکنه که حد اکثری برخورد کنه کرده. هم قرآن کریم، هم پیامبر و هم اهل بیت علیهم السلام. اما در این زمینه که اولا مسئله در متن هدایت نیست، مرتبط با هدایت، ثانیا ابزار معرفت غیر از وحی، یعنی فکر و عقل و حس و تجربه برای انسان گشوده است، اینم خدا اعطا کرده، اینجا حد اقلی برخورد میکنه. باید هم اینطوری باشه، یعنی اگر غیر از این میبود جای سوال بود، نه الان که اینطوری از جای سوال نیست. منتها یک نکته ای را عرض کردیم، نکته هم نکته دقیقی است که در مسائلی که در متن هدایت نیست اما مرتبط است، گاهی ضرورت های اقتضا میکنه. حالا ضرورت مربوط به زندگی دنیوی انسان است، این مربوط به گذشته هاست. اون مطلبی است که فخر رازی گفتن، یه جلسه عرض کردیم، کلام خوبی داشت ایشان. در آن زمانهای اولی که انبیا می اومدن، بشر خیلی ابتدایی بود در شناخت طبیعت و برای زندگی خودش حقیقتا فکرش به جایی نمی رسید. ضرورت اقتضا می کرد که انبیا در حوزه مسائل طبیعت شناسی هم داخل وارد بشن، تا معیشت مردم لااقل در حد لازم تعلیم بشه، بتوانند توحید و عبادت و مسائل دینی را انجام بدن. اما این مربوط به زمان پیغمبر ما دیگه نیست، چون در زمان پیامبر بشر مراحل طولانی را طی کرده، در حد نیاز بلد چه بکنه که زندگی خودش را تأمین بکنه. این ضرورت مربوط به پیامبر ما نیست در طبیعت شناسی و مسائل این چنینی. اما دقت کنید، این نکته رو عرض نکرده بودم، نکته دقیقی است. نسبت به پیامبر عظیم الشأن اسلام یک ضرورت دیگری مطرح است که به مراتب از ضرورت مربوط به انبیای مراحل اولیه تاریخ بشر اهمیتش بالاتره. اون چیست؟ اگر اون انبیا در مراحل اولیه تاریخ بشر بودن، پیامبر عظیم الشأن اسلام در مرحله پایانی تاریخ بشر، خاتم النبیین و مستحضری طبق روایات، خود بعثت پیغمبر از اشراط ساعت است. خود پیغمبر اسلام اصلا بعثتش از اشراط ساعت، یعنی میگن آخر الزمان. یعنی این یک تلیعه است برای اینکه ما به قیامت نزدیک شدیم. منتها خب این نزدیکی و دوری به قیامت یک سال و ده سال و صد سال و چند قرن و اینا نیست، با مقیاس‌های زمان الوهی باید حساب بکنیم، نه زمان‌های یومیه و حرکت به اصطلاح زمین و مثلا اینها. حالا بشر هم اینجوره، یعنی یک مرحله ای از تاریخ بشر است. طبعا دیگه باب نبوت هم بسته میشه، چون انبیا برای ذات بشر آمدن، فرق نمیکنه دو تا با هم. حالا اینا بفهم به این نکته، چون این پیامبر، خواهشام دقت کنید، این مسئله به نظرم خیلی دقیقه، بگونه ایست که امروز بر ما پیغمبر نمیاد، بعدم نمیاد، قبل از ما هم نیامد، یعنی در این دوره های جدید باب نبوت مسدوده. خب چه باید بشود؟ آیا بشر جدید نبایستی حظی از معجزات غیبیه داشته باشد؟ چرا نداشته باشد؟ یک سوالیه. چطوره که باید افراد بشر در دوره های قبل از این موهبت، از این امر عظیم، یعنی معجزات الهی بهرمند بشوند، حالا نشوند؟ نه، اتفاقا اینطور نیست. خداوند متعال بشر جدید را هم از معجزه بهرمند فرموده، البته معجزات در خور خودش. معجزه بشر جدید از سنخ علم است. اگر معجزات انبیای پیشین عصا را باید بیاندازه ایده ها بشود، ید بیضا داشته باشد، کور مادرزاد شفا بدهد، برس را شفا بدهد و مسائلی از این قبیل، شطوری از کوه در بیاید، پیامبر اسلام چون پیامبری است که در یک مرحله خاصی از تاریخ آمده که تا آخر تاریخ بشر پیامبر خداست و این بشر هم از نظر علم و دانش و اینها پیشرفت میکنه، پس بایستی معجزه او جهات مختلفی داشته باشد که از جمله آنها معجزات علمیه است. این میشه یک ضرورت. این که ما میبینیم قرآن کریم، حالا از همینجا میخوام یه بحث جدیدی رو باز کنم در نقد این حرفی که گفتم، چون این یک حرف گفته شد دیگه، دو ساعت سه ساعت که بیشتر نیست. الان چند هفته از ما داریم بحث میکنیم، حوزه یعنی این، حوزه یعنی این. با یه سخنرانی که نمیخواد آدم کار تمام بکنه که سه ساعت بیشتر نبود این جمله حرف که گفتم. فکر من فکر نمی کنم که پیغمبر گرامی اسلام علمش مافوق علم مردم زمان خودش بوده، بلکه گفتم این چنین نبوده. درباره ژنتیک و کیهانشناسی و انسانشناسی و اینها علمش در حد مردم زمان خودش بوده، این هر رو گفتن. این را ما داریم نقد میکنیم. چجور نقد کردیم؟ حالا شما ببینید، این همه بحث که ما گفتیم، اولا آمدیم گفتیم ببینیم مقتضای ادله عقلیه در باب علم پیامبر نسبت به حقایق طبیعت و تاریخ چیست. روش متکلمین رو گفتیم، مقتضای روش کلامی عقلی کلامی، روش فلسفی رو هم گفتیم، دلایل نقلی کتاب و سنت رو هم گفتیم. چندین جلسه بحث کردیم دیگه، اگر نوشته بشود 30-40 صفحه، بلکه شاید بیشتر که 50 صفحه آچار تایپ شده از کار در پردامه جزوه ایست. تا حالا از اینجا الان من میخوام یه مطلب دیگری عرض بکنم با این مقدمه ای که آوردم. من تعجب میکنم واقعا از آیه سروش، حقیقتا عرض میکنم ها، واقعا تعجب میکنم این چطوری این حرفا رو میزنه، با جرأت اینجوری میگه. چطور شما میفرمایید که علم پیغمبر نسبت به مسائل طبیعی از علم مردم زمان خودش بیشتر نبوده؟ پس معجزات علمی قرآن کجا میره؟ متفکرانی از بزرگان اسلام، شیعه و سنی، فرق نمی کنه، چون بحث مذهبی که نیست، بحث اسلامیه، قرآن شناسیه، نبوت، اعجازه، آمدن گفتن یک بعد از اعجاز قرآن اعجاز علمیست. مرادشون هم از علم قواعد طبیعی است که قرآن کریم در اون زمانی که یا آراء بشر خلاف بود، یعنی مطالب جوری بود که برخلاف اون چیزی که قرآن گفته، قرآن برخلاف اون مطالبی است که در اون روز دنیا حتی در جاهای متمدن علمی مثل روم و فرسون ایران و جاهای دیگه یا خلافه، یا اگر برخلاف هم نیست که احیانا مطلبی شاید کمرنگ گفته باشه، گفته شده باشه، قرآن آمده او را خیلی گسترده و اساسی مطرح کرده. علم است مربوط به قوانین طبیعت شناسیه، پیغمبر گفته اینا را، این قرآن داره. میشود ما در بداشید میشود درباره یک کتابی که اینجور برخورد کرده و میباید اینجور برخورد بکنه، نکته اش چیست؟ نکته اش این است که عرض کردم این کتاب معجزه است. لئن اجتمعت الانس والجن علا یعتو به مثل هذا القرآن لا یعتون به مثله. به قول مرحوم انبار طباطبایی، مخاطب فقط عرب نیست، آگاهانه به فصاحت بلاغت نیست، جن و انس است، در همه زمان ها همه عصرها تحدی میکنه دیگه. که اگر امروز قرآن تحدی کنه برای اهل دانش، برای اهل معرفت، تحدیش به آیات مربوط به طبیعت قرآنه که در یک زمانی فردی درس مخوانده در یک منطقه کاملا راجل و پیاده از این گونه مسائل این مطالب رو گفته. این بعد اعجاز علمی قرآنه. چه بسا انسانهای مسیحی، کافر، غیر مسلمان که به خاطر اینا مسلمون شدن. اگر جمع بشه اینها و یک کسی میخواد که اینا رو کارا رو بکنه، ما کم کار میکنیم، ولی یا شرکت ما خبر ندارم، کسی جمع کنه اینا رو. چطور در باب استفسار مستفسرین کتابی نوشته شده؟ اگر در این حوزه کتابی نوشته بشه، اصلا رساله هم به نظر من میتونه باشه، رساله علمی، این یک کسی بخواد رساله 103 لاقل سطح کارشناسی ارشد بنویسه، این موضوع خوبیست، خدمتی هم از انصافا. یعنی بعد علمی و این اعجاز علمی قرآن را بر اساس گزارش ها، واقعیت ها، که فلان دانشمند به فلان آیه برخورد کرد، عجب این آیه از پیغمبره، بله اگر اینه من اسلام قبول دارم. حالا من یه چند نمونه از این دست یادداشت کردم که بعد نیست که دو تاش رو بگم خدمتتون، اینا کاربردی هست دیگه. پروفسور گری میلر در کتاب قرآن شگفت انگیز می نویسد چند سال پیش داستانی در تورنتو در مورد یک بازرگان دریایی که در دریا زندگی می کرد به دست ما رسید. سی بازرگان که در دریا کار می کرده با کشتی کار می کرد. گری میلر، گری گاف و رو و یه، نیم و یه و لام و ره. داستان این گونه بود که یک مسلمان ترجمه ای از قرآن را به او داد تا بخواند. ترجمه ای از قرآن را میره به دست این بنده خدا که او بخواند. مرد بازرگان هیچ چیز در مورد تاریخ اسلام نمیدانست، اما به خواندن قرآن علاقه من شد. وقتی وی خواندن قرآن را به پایان رساند، آن را به مرد مسلمان بازگرداند و از او پرسید آیا این محمد صلی الله علیه و آله دریانورد بوده است؟ او از اینکه قرآن چگونه یک طوفان دریایی را به درستی توصیف کرده است تحت تأثیر قرار گرفته بود. مرد مسلمان گفت در واقع نه، محمد صلی الله علیه وسلم در صحرا زندگی می کرد و همین برای بازرگان کافی بود تا همان زمان اسلام را بپذیرد. او از توصیف قرآن بسیار تحت تأثیر واقع شده بود، چرا که در یک طوفان دریایی قرار گرفته بود و می دانست که هر که آن توصیف را نوشته است خود نیز در معرض یک طوفان دریایی بوده است. توصیف یک موج روی آن موج روی آن ابرها، او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. چیزی نیست، یعنی این توصیف، توصیف یک موج روی آن موج روی آن ابرها چیزی نیست که تصویرگر یک طوفان نوشته باشد، این با تخیلش درست کرده باشد، اینا باید تجربه کرده باشد، بلکه این توصیف توسط کسی نوشته شده که میداند طوفان دریایی چگونه است. این یک مثال است که بیانگر آن است که قرآن به مکان و زمان خاصی مقید نبوده. آدرس این مطلبی که گفتم قرآن شگفت انگیز هم دکتر گری میلر، ترجمه مرتضای خرمی در مجله پیام جاویدان، مجله پیام جاویدان فصل نامه تخصصی قرآن پژوهی سال سوم 1384 صفحه 11. این آدرس این مطلبی که خدمت شما نقل کردم. این یک نمونه. آقای مصطفی صادق رافعی مصری کتابی دارد به نام اعجاز القرآن که کتاب خیلی خوبی است، از کتاب‌های خیلی خوب در اعجاز قرآن کتاب ایشونه، مصطفی صادق رافعی. میگوید من در نوشته‌های شخصی ازشون نامه به نام حکیم علامه داوود انطاکی متوفای 1008 هجری، میگوید ایشون آیه از قرآن را تفسیر کرده. مراد از آیه از قرآن که ایشون بیان میکنه راجع به خلقت انسانه، اوائل سوره مؤمنون ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما تا آخر ثم انشأناه خلقا آخر. نکات را بیان میکنه که حالا چرا گفته است قرار متین، چرا گفته است سلالت منتین، هم یکی یکی این نکات را توضیح میده، تبیین میکنه. بعد میگوید این آیه را بر پزشکی مسیحی و فاضل که از دوستان من بود قرائت کردم و نکات دقیق علمی آن را برای او گفتم، توضیح دادم که اینجا چرا این بیان کرده، این بیان کرده باز علمی. او گفت آمنت به ما انزلت یا اون به ما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. یعنی پزشک مسیحی بعد از اینکه این نکات را توضیحات را شنید گفت من ایمان آوردم، به قرآن ایمان آوردم. اعجاز القرآن صفحه 136. نکته نمونه سوم، آره چند تا نمونه بگم. طنطاوی مصری در تفسیر آیه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، بلا قادرین سوره قیامت دیگه، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، قیامت سوره قیامت آیه 4. خب حکمت این که سرانگشتان زیر شده دیگه میدانید، این مطلب مشهوره دیگه، الان مشهوره که چرا سرانگشتان گفته، چرا انگشت نگاری از هم پیدا شده، هویت اشخاص را با انگشت نگاری تشخیص میدن، چون سر انگشتان هیچ دو فردی مثل هم نیست. حالا قرآن کریم تأکید روی این کرده که ما میتوانیم این خطوط سر انگشتان اینها را هم بازگردانیم، این نکتهش اینجا. بعد میگوید این را بیان میکنه، میگوید من یک دوستی داشتم آقای محمود بیگ سالم که به من خبر داد که این آیه را برای یک آلمانی، یک فرد آلمانی بیان کردم و او به خاطر این آیه به اسلام معتقد شد. و اینی که قرآن در آن زمان یک چنین مطلب دقیق علمی را بیان کرده نشان دهنده این است که این اصالت و اساسی داره. این البته من مطلبش را از تفسیر نوین نقل میکنم، چون نقل ها مستند باشه. تفسیر نوین مقدمه صفحه 63. جناب آقای از شبت خدمت شما که بله این هم از تفسیر نوین نقل میکنم، باز مذکر بگم صفحه 66-67. در مورد آیه شریفه مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبقیان، سوره الرحمن آیات 20 و 21. خب مطالبی در تفسیر این آیات گفته شده تا اینکه میگوید یک هیئت علمی از انگلستان به اتفاق یک هیئت اکتشافی از دانشگاه مصر برای تحقیق در اعماق بحر احمر و اقیانوس هند به تحقیق پرداختن تا به جنوب عدن رهسپار شدن، به اونجا رفت و با وسایل علمی معلوم داشتن که میان خلیج عقبه و بحر احمر یک حاجزی سرزنن که ارتفاعش از 1000 متر متجاوز است. بینه هما برزخون یک لا یبغیان، اولا یک حاجزی است، چی خبر داره اینا رو؟ چی اطلاع داره؟ و نیز معلوم شد که خواص طبیعی و شیمیایی آبهای خلیج مزبور یعنی خلیج عدن با دریای احمر متفاوت است به لحاظ ترکیب شیمیایی که به همدیگه آمیخته نمیشن، یعنی این میره داخل او ولی که مسیر خودشو میره، به همدیگه ترکیب نمیشن، مختلط نمیشن. و این تحقیق در دانشگاه مصر و دانشگاه کمبریج در انگلستان محفوظ است. حالا از این نمونه ها فراوانه. خلاصه با توجه به این مواردی که اصطلاحاً گفته می شود اعجاز علمی قرآن، ما چطور بیاییم بگوییم که پیامبر علمش اطلاعاتش در حد مردمان عصر خود، اونم مردمان جزیره العرب بوده؟ و اما این بحث اعجاز قرآن را من یکی دو نمونه باز عرض کنم که بعد خواستی تحقیق بفرمایید از متفکرینی که به این توجه کردم. یکی جناب شیخ عبدو هست در المنار، جلد یک المنار صفحه 210. الوجه السابع یعنی هفتمین وجه اعجاز قرآن، اشتمال القرآن على تحقیق کثیر من المسائل العلمیه و تاریخیه. هفتمین وجه اعجاز قرآن اینه که مشتمل است بر بحث‌های علمی و تاریخی. التي لم تكن معروفة في عصر نزوله، در اون زمان معروف نبود. ثم عرفت بعد ذلك بمن كشف للباحثين والمحققين من طبيعة الكون و تاريخ البشر و سنن الله في الخلق، بعدها برای بشر اینا کشف شد. و نحن ننبه الا ما علمناه من هذا النوع في محله، ما هر یکی از اینا را در جای خودش آیات رسولین بحث میکنیم. و نشیر و هنا الى بعضهی، مواردی که ایشون نام برده در همین آدرسی که عرض کردم یه چند موردی رو نام برده. بله جلد یک، بله همین، اینا همه مربوط به آیه 23 البقره است که و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثلهی، که راجع به اعجاز قرآن زیل اون آیه است. بله بعد میفهمد فهذا النوع من المعارف التي جاءت في سياق بيان آيات الله وحكمه كانت مجهولة للعرب او لجميع البشر في الغالب، هم برا عرب مجهول بود هم برا غالب بشر اون روز مجهول بود. حتی ان المسلمين انفسهم، خود مسلمان ها كانوا يتأولونها. حالا دیدید گاهی میان به این تفسیرها استناد میکنن، به گردن اسلام میگذارن. دیدید دیگه، مثلا میخوام بگن قرآن با علم مخالفه، میگیم کجا مخالفه؟ میگه از آسمانهای هفتگانه صحبت گفته، این هیئت بطلمیوسه. کجا قرآن دارد که این هیئت بطلمیوسه؟ خب مفسرین اشتباه کردن، تفسیر کردن. این حرف عبدو هست. میگه حتی مسلمانها خودشون تعویل کردن اینها را. و یخرجونها عن ظواهرها لتوافق المعروف عندهم، لتوافق المعروف عندهم، کل عصر میخواستن با اون حرفایی که در اون زمان بوده موافق باشه. فاظهار ترقی العلم لحقیقتها المبینه فی مما یدل علی انها موها بها من الله، اینی که علم آمده حقیقت را کشف کرده که اینها مطالب جدیدی است، خودش بیانگر اینه که وحی الهی است. گیره هم آقای عبدو اونجا داره. کلام علامه طباطبایی را دیروز براتون خوندم که ایشون هم یکی از وجوه اعجاز قرآن را اعجاز علمی قرآن میدانند و نمونه های را نام بردن، ایشون هم در جاهای مختلف و همونجا هم آوردن. آدرس اینا دیروز خدمت عرض کردم، حالا مثل با خود. بله المیزان جلد یک بود صفحه 62. وقد تحدى بالعلم والمعرفه، بعد هم و من هذا البابشون نمونه های آورده و ارسلنا الرياح لواقع و انبتنا فی من كل شيء موزون، امثال اینا رو هم آورده، چند تایی نام برده. اینم مال علامه المیزان. مرحوم آیت الله عظمای خویی در کتاب البیان باز وقتی اعجاز قرآن رو بیان می‌فرماید، یکیش این هست، ششمین وجه می‌فرماید القرآن و اسرار الخلیقه. یکی از وجوه اعجاز قرآن بیان اسرار آفرینشه. اخبر القرآن الكریم فی غیر واحدة من آیاته، در بیش از یک آیه آیات متعدد. اما یتعلق به سنن الکون، مسائلی که به قوانین طبیعی مربوطه و نوامیس طبیعه و الافلاک و غیرها. مما لا سبیل الى العلم به فی بدء الاسلام، اون وقت راهی برای علم به اینها وجود نداشت الا من ناحیت الوحی الالهی. و بعض هذه القوانین و این علم به اليونانیون فی تلک العصور، بله بعضی هاش را یونانی ها می دونستن او غیر یونانی ها او غیرهم. ممن لهم سابق و معرفت بالعلوم، بله بعضی هاش را اونو می دونستن. الا ان الجزیره العربیه کانت بعیدتا عن العلم بذالک، جزیره العرب از این چیزا بعید بود، اطلاعی نداشت. و این فریقا مما اخبر به القرآن لم یتضح، یه ادهیش هم که اصلا روشن نشده الا بعد توفر العلوم و کثرت الاکتشافات و هذه الانباء فی القرآن کثیرن، این گونه خبرهای علمی در قرآن فراوان است. بعد می فهمد قرآن روش احتیاط برگرفته در نقل اینها، روش محتاطانه ای را برگرفته. وقد اخذ القرآن بالحزم فی اخباره عن هذه الامور فصرح ببعضها حیث و یحسن و تصریح، هر جا که تصریح صلاح بوده تصریح کرده. و اشاره الى بعضها حیث و تحمد الاشاره، هر جا اشاره نیکو بوده اگر تصریح میکرد اصلا پس میزدن، یعنی اگر قرآن تصریح میکرد که زمین حرکت میکنه، جو حاکمی که اون روز در دنیا حاکم بود که تا قرن 17 و 16 هم میدونید دیگه ادامه پیدا کرد، امثال گالیلا را محاکمه کردن، ادعی را محکوم کردن، اصلا میگفتن آقا این داره دروغ میگه، اصلا پیغمبر نیست، اون از مسلمات میدونستن، لذا قرآن کریم با اشاره آمده بیان کرده. والذی جعل لكم الارض مهدا، با واژه مهد تعبیر کرده، مهد یعنی گهواره دیگه، گهواره چجوره برای کودک زندگی میکنه، حرکت میکنه، حرکت آرام، حرکتی که برای او مطلوب میشود زندگی، مهد است. جعلنا الارض مهادا، مهد را دادیم. یا مثلا میفهمد و تر الارض تحسبها جامده و هیت همون رو مر صحاب صنع الله الذي اتقن، خلاصه بعضیش اینجور بوده، لذا اشاره کرده. بله این هم مطلب ایشون. ایشون بعد 5 مورد رو خودش نام میبره. و انبتنا فیها من کل شیء موزون، این یک قانون علمیه، بشر جدیدن به این رسیده که هر چیزی وزن مخصوص داره، در نباتات و در غیر نباتات ترکیب به هم بخوره اون چیز چیزی دیگه رفت شد. سوره حجر آیه 19. و ارسلنا الرياح لواقح، خب این هم که یکی از اعجازات قرآنه. عرب میدانست که درخت خرما را باید لقاح بکنه، اما اینکه باد این کار را میکنه نمیدانست. و ارسلنا الرياح لواقح، ما باد را فرستادیم برای تلقیح. ملاحظه میفهمید؟ حالا یه حرفی اینجا نقل کردن که بعد روایت اهل سنت هم آمده که در قصه تعبیر پیغمبر گفت دارید چیکار میکنید؟ گفتن که دارید گرد افشانی میکنیم، درخت ها را میخواییم تلقیح بکنیم که باردار بشن، میوه بیارن. گفت نه نه این کار نکنید، بذارید به حال خودش، به حال خودش باشه. بعد نکردم دو همیشه از من شما که خب خسارت کردم. بعد اما هم گفتن آیا رسول الله شما این گفتید؟ گفتش که انتون به دنیا کم اعلم منی. بابا این باطله، مگر هر چیزی را در کتاب صحیح مسلم و بخاری آورد ما باید قبول کنیم. صحیح مسلم خیلی چیز داره، صحیح بخاری خیلی چیز داره، و الله خدا را هم زیر سوال میبره اونجا. خدا میشه جسم دیگه. اگر بخوایم طبق نقل بخاری و مسلم و غیر ذالک عمل بکنیم، باید به خدای مجسم قائل شویم، به خدایی که عرشی دارد، صندلی دارد، چند وجب از اون صندلیش خودی بزرگتر هست. وقتی راه می حرکت میدهن ملائکه، تخت را و خدا روی او سنگینی میکنه، صداش بلند میشه. این حرفا هم هست، به قول حضرت آیت الله سبحانی این را آیه سروش استدلال کرده دیگه، یکی از استدلال های آیه سروشه. حالا از فصل شیسی ابن عربی، خود ابن عربی آورده اشتباه کرده، ابن عربی که معصوم نیست که، اونم از حتی مسلم گرفته، خب اونم اشتباه کرده. محکمات را که نمیان صدای متشابهات بکنم که لیس للجاهل حجت علی العالم. یا اقا اهل مصر، اون فرد زندیق آمده بود خدمت امام صادق علیه السلام، متنظر به امام گفت میخوام با شما حرف بزنم. امام فرمود بعد از اینکه کار ما تمام شد طواف میکرد، بعد بیا اونجا با صحبت کنم. بعد آمد صحبت کردم، فرمود شما با آسمان ها رفته ای؟ گفت نه. و میدانی چیزی هست یا نیست؟ گفت نه اطلاعی ندارم، شاید باشه، لعله هو و لعله لیس هو. فرمود به درون زمین هیچ رفته ای اطلاع داری؟ گفت نه خیر آقا من نرفتم، اطلاع هم ندارم، شاید چیزی باشه شاید نباشه، من اطلاعی ندارم. امام فرمود ولی من از آسمان ها خبر دارم. حالا اینو یکی از همون روایات است که علم ائمه را بیان میکنه، از درون زمین خبر دارم، از آسمان ها خبر دارم. و لیس للجاهل حجت علی العالم یا اخا و اهل مصر، ای برادر مصری، نادان بر دانا حجت ندارد. این اصل معرفت شناختیه، نمیدانم بر میدانم غلبه نمی کنه. اگر چیزی را نمیدانیم باید بگم حالا اینکه میدانیم میدانیم دیگه، اینو بذاریم کنار. حضرت آیت الله سبحانی حرف بسیار معقولی داره در نقد آقای سروش، این است میفرماید پیغمبری پیغمبر را بگذاریم کنار، معصوم بودنش هم پیشکش، وحی هم بهش میرسه، همه اینا رو اصلا گذاشتیم کنار. بابا از بچگی این پیغمبر تو این مردم بزرگ شده، یه آدم معمولی مثلا در مازندران زندگی میکنه، از وضعیت مرکبات پرتقال خبر نداشه، یعنی حرفی بزنه که کشاورزی های معمولی هم میدانن او نداند، این باید خیلی خنگ باشه، این باید یه آدم کودنی باشه، خیلی خنگ چیز باشه، عقب مونده باشه. خب پیغمبر یه آدم دیگه نستجیر و بالله عقب مونده که نبود، که فردیست آدم دارای نبوغ، دارای فکر بالا، حالا پیغمبری سای جلی جلی خودش. این چجور می شود پیغمبر نداند که بله نخله ها را اینجور گردفشانی می کنند تا اینکه اینا به اصطلاح لقاهی بشود؟ اصلا این می شه اینو باور کرد؟ هر خیلی پسندیده از انصافه. حالا مستقی مستقی می شه نقل کرده، بی خود نقل کرده، این واضح البطلانه. حالا یک کسی برگرده اینا دیگه ایشون نداره، من عرض میکنم یک کسی بیاد دفاع بکنه بگه بله پیغمبر اونا رو میدانسته ولی میخواست توحید مردم را تقویت کنه، توکل مردم به خدا را تقویت کنه، نه اینکه نمیدانسته که لقاه میکنن درخت خرما و نر و ماده داره و لقاه میکنن، ولی میخواسته بگه شما دست نزنید، بذارید خدا خودش این کارو بکنه، توحیدتون قوی بشه. این میشود اشعری، یعنی اگر کسی اینو بگه پیغمبر را بیار از اشعری مسلک بکنه تا این حرف پیغمبر بخوره، وجه دیگه ای نداره. یعنی پیغمبری که میگوید و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، که جمع میکند بین اسباب طبیعیه و اسباب الهیه مبدع المبادی، بگه نه اینا رو بذارید کنار، توحید خدشه‌دار میکنه، بذارید خودش درست میشه. ملاحظه میکنید این نمیشه. و وقتی ما میبینیم یک مطلبی است دین البطلانه، حالا نقل ولو سندش صحیح، ولو در کافی ما باشه، آقا از صحیح مسلمی صحیح اعلایی باشه، درد نمیخوره. میدانید دیگه صحت سند شرط لازم برای قبول حدیثه، نه شرط لازم و کافی. اگر یک کسی جعل کرده حدیثی را، رفت خوب جعل کرد، یعنی آدم جعال واردی است، از بهترین راویان گزینش کرد که دیگه کسی اصلا گمان بد نبرد، پا آمد یک مطلب خلاف را پیغمبر نسبت داد، این اضربوه علی الجدار می شود دیگه، ولو سندش چه باشه؟ صحیحی باشه. فرض کن صحیح مسلم، یعنی ما به جای سنی هم باشیم، نه به جای یک شیعه، به جای یک عالم متفکر سنی هم قرار بگیریم، بگیم صحیح مسلم گفته، بی خود گفته، سندش هم صحیح، سندش هم صحیح باشه، شاید جلد جلد باشه. یا باید تعویل کنیم، اگر تعویلی نپذیرد باید یا ردش کنیم یا علمش رو به اهلش واگذار کنیم دیگه، از مطالب خودمون که نمی‌ذاریم از بر بریم که. پس خلاصه عرضم حالا با این نکاتی که گفتم تکمله مباحث قبل بود این شد که ما عدل دلیل گفت علاو امکان شیء الوقوع، حل النبی کان علمه علا مستوى علم الناس في عصره في الجزيرة العربية، آیا اینجوری بوده؟ کما یقول دکتر سروش که میگوید علم پیغمبر به طبیعت در کیهان شناسی و در این مسائل اینقدر بوده یا بیشتر بوده؟ میگویم آقا عدل دلیل بر امکان شیء و وقوع شیء است دیگه، آیات مربوط به طبیعیات قرآن، فلکیات، طبیعیات، که اینها یقینا در اون زمان یا کل بشر نمیدانسته یا جادرات العرب نمیدانسته، اینا بهترین دلیله که موافق بوده دیگه. این حرف یه حرف واقعا کودکانه و حرف ساده است. اما ایشون اصلا اصل حرفشون که مال پیغمبره، اصل حرف از اینجا شروع کردن دیگه، گفتن که این مال پیغمبر خدا امضا کرده، ایشون حرف ایشون اینه دیگه، اون که حرف دیگری حرف ماست دیگه. میگوییم بله این کلام کلام الهیه، که کلام الهی هم خطا نیست، علم الهی و پیغمبر داره. خب اون میرین سراغ اون وقت اون روایات احادیث و اینها. بالاخره علم پیغمبر که از خودش که نیستش، که نه از خداست، چه روایت باشه چه خداست، مگر روایات از خدا پیغمبر میدانه؟ اونم از خدا میدانه، فرقی نمیکنه. این منشه علم پیغمبر بالاخره وحی است دیگه. وقتی وحی شد، خواه قرآنی باشه که معنن و لفظن من الله، یا غیر قرآنی باشه که معنن من الله، هیچ فرقی نمیکنه. این مسئله ما تغییر نمیده. نه اینکه این فرمایش ایشان چنین مفادی نداره. خب از شاید خدمت شما که پس بنابراین اینم یک بحث بود. من دیگه بحث رو تمام بکنم، با ذکر نمیخوام دیگه معطلتون بکنم، موارد نام بردم میخواستم توضیح بدم، اینا خودتون مراجعه کنید. جناب مرحوم آیت الله معرفت در جلد ششم دست دیگه هم آدرس دادم، این میتواند فعلا برای کار بالاخره مقدماتی که منبع خوبی باشه. اگر دوستان مراجعه بفرمایید، نمونه هایی از این موارد معجزات علمی قرآن جلد 6 آورده. بله، التمهید فی علوم القرآن جلد 6 تا صفحه، اینو من تمام، تا صفحه 182، تا صفحه 182 ایشان مواردی از این گونه مطالبی که مثلا فرض بفرمایید حالا یک نمونهش، بله فل جمله این موارد و مصادیق، مثلا جو نگهبان زمین چه بشر می‌دانست در کجا بوده؟ در طبیعت دیگه. بله ما بحث علمی کنیم دیگه، علم به طبیعت، خود طبیعت که البته اینا رو داشته دیگه، اما بشر آیا میدانسته اینها را یا نمیدانسته؟ بحث در این هست. اینی که مثلا قرآن کریم بیان میکند از اینکه جوی هست نگهبان زمین هست، این که میفرماید که رفع السماوات به غیر عمد ترانا و امثال و جعلنا من الماء کل شیء حی، امثال اینها، اینا بحث هاییست که قرن 19 هم قرن 20 هم بعضی هاش همین نزدیکی ها بشر تازه به اینا رسیده و قرآن اینا را بیان کرده. پس بنابراین این بحث رو هم به این مقدار تمام کردیم، انشاءالله ادامه بحث رو در جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله.